أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث وجوب مبیت به منا که از واجبات در مناسک حج هست، جهاتی از بحث وجود داره که طرح شده و عنوان شده در کلمات. بله، سه جهت از جهات تا حالا مطرح شده بود. اصل وجوب مبیت به منا، لیله حادی عشر و ثانی عشر. جهت دوم این بود که اینها، این مبیت واجبه مستقل هست، مثل طواف نسا و رمی الجمار، نه اینکه جزء منسک باشه مثل طواف حج یا سعی در حج یا رمی جمره عقبه در روز عید. به عنوان یک واجب مستقل هست که اخلال به او ولو عمدن و هرچند جائز نباشد یا حتی کفاره هم داشته باشد، ولی به صحت حج ضرری نمیدهد. جهت سوم هم بحث قصد قربت به اعتبار نیت القربه در مبیت به منا که این بحث هم تمام شد. عمده دلیل در این اعتبار قصد قربت همون رجوع به ارتکاز متشرع بود. جهت چهارم از جهات بحث در مبیت در منا اینه که در بعضی از موارد برای بعضی از اشخاص علاوه بر شب 11 و 12، علاوه بر این دو شب، شب 13 هم بر اونها لازم هست که در منا بمانند، مبیت داشته باشند، بیتوته در منا در شب 13 هم برای بعضی لازمه. جهت چهارم مربوط است به بیان موارد وجوب مبیت به منا در شب 13. خب در عبارت مناسک اینطور اومده که بله، به من لم یجتنب سید فی احرامهی فعلیه المبید لیلت الثالث عشر ایزن. کسی که اجتناب از سید نکرد بلکه مرتکب در حال احرام مرتکب سید شد، سید کرد در حال احرام، این محرم از محرمات احرام انجام داد، او باید شب 13 هم اضافه بمونه، علاوه بر شب 11 و 12 شب 13 هم باید در منا بماند. این به عنوان یک مورد به صورت فتوا ذکر شده. بله بله، این یه مورد که به عنوان فتوا ذکر شده، به صورت فتوا هم ذکر شده. من لم یشتن به سی، به این اضافه شده یا امر دیگر به نحو احتیاطی، اونی که فرمودن بکر والک من اتن نسا علال احوات، کسی که بر نزدیکی با زن که از محرمات احرام بود این را اگر رعایت نکرد، اتن نسا در حال احرام، اگر این عمل حرام از محرمات احرام رو هم انجام داد، ارتکاب این هم بنابر احتیاط مثل ارتکاب سید، این هم موجب حرمت میشه. این مورد دوم که به صورت احتیاط برگزار شده. یه مورد سوم هم اضافه شده که بعداً در ادامه در آخر عبارت مناسک در همین مقدمه بحثی از مبیت در منا، به اون جایی است که شخص در منا رفته، در منا مونده تا غروبش، تا در غروب روز 12 اگر کسی در منا بماند، با موجود در منا باشد در حالی که لیل داخل شده، دیگه شب رو باید بمونه. کسی که بقیه فی منا الی ان دخل اللیل، او هم باید شب رو بمونه، دیگه نمیشه اذان مغرب رو اونجا درک بکنه بیاد مکه، او باید بمونه، شب رو باید در منا بمونه. خب اینم به این سومی به صورت فتوا ذکر شده. پس دو مورد به عنوان فتوا بر وجوب مبیت به منا داریم، یه مورد هم به عنوان استحباب، ببخشید احتیاط وجوبی در مبیت به منا. اما مورد اول که کسی که از سید اجتناب نکرد بلکه بله مرتکب سید شد، دلیل بر این که من مرتکب سید ولم یشتن به سید باید در منا در شب 13 بمونه، خب روایاتی است که دلالت بر این جهت داره. این روایات هم در باب 11 از ابواب عود الی منا اونجا ذکر شده، در صحیحه حلبی که صحیحه حماد که حدیث سوم باب 11 هست اینطور اومده و به اسنادی، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن عیسی، از محمد ابن یحیی، از حماد، از امام صادق علیه السلام قال اذا اصاب المحرم السید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول، کسی که سید رو مرتکب شد، سید انجام داد در حال احرام، لیس له ان ینفر، او نمیتواند روز 12 ظهر روز 12 که مردم همه از منا کوش میکنن به طرف مکه، اون نمیتونه، اون باید بمونه روز 13 کوش کنه. و من نفر فی النفر الاول فلیس له ان یصیب السیف حتی ینفر الناس، و هو قول الله عز و جل فمن تعجل فی یومه فلا اسم علیه لمن اتقا فقال اتقا السیف. خب این روایت حماده که در اون روایت اومده که کسی که مرتکب سید شد اون نمیتونه در نفر اول کوش کنه، شخصی میتواند در نفر اول کوش کنه که اتقا سید، اجتناب از سید بکنه، ولی کسی که اجتناب از سید نکرد او باید در روز 13 نفر بکنه، که در این زیل امام علیه السلام کنه اشاره به اون آیه شریفه کرده که فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا. این کلمه لمن اتقا در اون دومی در آیه شریفه اومده، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، اینجا لمن اتقا نداره، بعدش لمن اتقا، و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا. علایاله این تغییر بین این که روز 12 یا کوش کنه یا روز 13 کوش کنه، این تغییر مال کسی است که اتقا سید، مفهومش این میشه که ملم یتقا سید، این باید بمونه برای روز 13، این تغییر برای او نیست. خب این روایت حماده، این جای بحث از حیث سند شده در این روایت که آیا به حیث سند تمام است یا تمام نیست. محمد ابن یحیی بعد از محمد ابن عیسی و قبل از حماد در سند این روایت اشکال شده که آیا این محمد ابن یحیی شخص ثقه است یا نه، به خاطر اینکه در این طبقه محمد ابن یحیی متعدده، بین محمد ابن یحیی مردد میشه، بین محمد ابن یحیی خزاز و محمد ابن یحیی خصعمی که اینها ثقه هستند، و محمد ابن یحیی سیروفی که در مورد او توصیف وارد نشده. آیا این تردید بین این سه نفر موجب ضعف روایت میشه یا نه؟ خب جواب داده شده از این اشکال که ولو در بد و عام مردد هست، ولی به خاطر اینکه محمد ابن یحیی خزاز معروف صاحب کتابه، حتی از محمد ابن یحیی خصعمی که او هم ثقه هست این معروف تره، بله بر اساس اون قاعده عام که اگر اسمی از اسمای مشترک باشه فردی در میان اون افراد معروفتر از همه باشه، این عنوان مشترک انصراف به اون فرد داره. خب اینجا محمد ابن یحیی انصراف به همین محمد ابن یحیی خزاز داره که شخص ثقه است. حالا برابر این که اگه اون به اساس اون قاعده خب مشکل حل میشه، اگه اون را قاعده را قبول نکردیم در خود محمد ابن یحیی خز سیروفی هم اگه کسی گفت که از جهاتی میتونیم این را توثیق بکنیم ولو توثیق خاص نداره، از این جد روایت مشکل من حیث سند نداره، من حیث دلاله هم که بله مشکلی در این جهت نیست، منتها این بله در روایت لحن روایت یه جوری است که از ظاهر او کنه اینجور استفاده میشه که آیه شریفه رو اینجوری امام علیه السلام قرائت فرمودن که من تعجل فی یومین فلا اسم علیه لمن اتقا، لمن اتقا رو اینجا آوردن، اینو گفتن که قابل چیزه دیگه، این ممکنه امام علیه السلام این رو کل آیه را تلاوت کرده، راوی در مقام نقل روایت این را مثلا به این صورت در آورده. نه مثلا فلا اسم آیه مضمون آیه تخییره، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علی، یعنی مخیره، یعنی هر کدوم را که انتخاب بکنه عیب نداره، چه این را چه اون را عیب نداره، این تخییر. ولی لمن اتقا قید همه هست دیگه، این تخییر، این دوتا جمله من تعجل فی یومین و من تأخره، این دوتا جمله با هم مضمون اون تخییره، لمن اتقا قید اون تخییره. حالا این که ولو در آیه بله در روایت اون قسمت دوم آیه ذکر نشده، ولی این مقدار به استدلال به روایت ضرری نمیزنه، ممکنه به خاطر اینکه امام علیه السلام هم احتمال این است که همه این آیه را اینجا تلاوت فرمودن، یا اینکه نه همون جمله اول را تلاوت فرمودن بعد از باب اشاره دیگه که یعنی بقیه را کنه آیه را تلاوت نفرمودن، ولی اشاره به اینه که این آیه خداوند متعال در این آیه اینجور فرمود من تعجل، و بعدش اون قید آخرش را هم لمن اتقا است. این در مقام نقل و اختباس به آیات، استشهاد به آیات، اگه اینجوری هم استشهاد بشه این رویه متعارفی است که در کل آیه را در بعضی از موارد نمیخوان بخونن، اول آیه را میخونن بعد یه کلمه در آخر آیه هم که مورد شاهد هست اونم ذکر میکنه. این در حقیقت این مقدار که آیه در مورد نفر در روایت برخلاف اون چیز در قرآن هست ذکر شده، این ضرری به استدلال به روایت نمیکنه، ضرر نداره، به جهت اینکه یا به خاطر اشتباه نسخ یا به خاطر اینکه این در این موارد امام علیه السلام ولو بعضی از آیه رو خوندن ولی بعضی آیه بعضی دیگر رو در حقیقت نخوندن، چون اشاره میخواستن به فرمان، از باب اشاره بعضی رو در اول میگن بعضی رو دیگرش رو نمیانن. نه دیگه باید اونجا بمونه، روز 13 هم باید نفر بکنه دیگه، یعنی نفر روز 12 هم از منا کوش بکنه دیگه، در منا نماند از منا کوش بکنه، این مال کسی است که اتقصه، ولی کسی که لم یتقصه این نمیتونه روز 12 اون کوش کنه، اون باید بمونه، یعنی روز 13 اون کوش کنه، روز 13 اون کوش کنه یعنی شب رو اونجا بمونه دیگه. خب این نسبت به سید و اینها بله، نسبت به این که کسی که مرتکب سید شد بله، اما کسی که سید را انجام داد در روز در حال احرام، او باید اون بمونه در منا. این در این روایت حماد، این روایات دیگه ای هم در همون باب هست که دلالت بر این جهت داره. این روی حساب نسبت به مورد اول از موارد وجوب مبیت در شب 13 که کسی است که لم یتقصه، این نسبت به این روایتی داریم که دلالت بر این جهت بکنه. اما مورد دوم غیر از این، بله این یه مورد، مورد سوم که بحثش بعدا میاد، حالا غیر از من تقصیل، اگر کسی محرمی از محرمات دیگه احرام را مرتکب بشه، آیا او هم باید بماند شب 13 مثل کسی که مرتکب صید شده، یا اینکه نه این مبی وجوب مبیته به خاطر ارتکاب محرم در احرام اختصاص داره به صید؟ خب اینجا در کلمات غیر صید ارتکاب بعضی از امور دیگه هم ملحق شده به این. بله من مثلا در بعضی از موارد این کسی که لم یشتن به نساء این رو هم ملحق کردن، بلکه بحث اون که در تقریم مرمومای خویی هست قول معروف بین اصحاب هم همینه، حتی بالاتر ادعای اجماع شده است بر این که من لم یشتن به نساء اینم باید شب 13 هم بمونه، ملحق می شود به من لم یتقصد من لم یشتن به نسا، کسی که نزدیکی با زن کرده در حال احرام اینم باید ملحق بشه. نظر معروف به مشهور بین اصحاب اینه، اما از جهت مدرک و سند این قول آیا دلیلی داریم که اثبات بکنه این بله مطلب را یا نه؟ خب استدلال شده در اینجا به روایت محمد ابن مستنیر که در همون باب 11 از ابواب عود الی منا حدیث اول اون باب باشه. در اون حدیث اینجور اومده، محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از ابن محبوب از محمد ابن مستنیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول لم يكن له ان ينفر في النفر الاول کسی که اتیان النساء یعنی اجتناب نکرد از نساء در حال احرام این عمل را انجام داد، او هم در نفر اول روز 12 نمیتونه کوچ کنه، این باید کوچش رو بذاره برای روز 13. استدلال به این روایت شده، منتها جای مشهور که معروف بین اصحاب که این الحاق ظاهرا بچه مشهور همین روایت باشه دیگه، این روایت هست که بر اساس این روایت حکم کردن به اینی که من اتن نسا یلحق به من لم یتقصه. اشکالی که در اینجا هست اینه که این روایت من حیث و سند تمام نیست، ولو بقیه افراد سند قبل از محمد ابن مستنیر از اجله هستن مشکلی ندارن، ولی محمد ابن مستنیر در مورد محمد ابن مستنیر هیچ دلیلی بر وثاقت او پیدا نشده، بلکه اصلا این شخص در زمره اصحاب امام صادق علیه السلام عنوان نشده، یعنی بله مهمل هست نه فقط مجهوله. بحث به اصطلاح بعضی از افراد رو میگن مجهوله، یعنی اسم او برده شده در زمره مثلا اصحاب امام صادق علیه السلام یا اصحاب امام باقر یا ائمه دیگر، ولی در مورد وثاقت و ضعف او چیزی گفته نشده. در مقابل نسبت به بعضی از افراد تعبیر میکنن که این محمله، یعنی اصلا در کتاب رجال ذکر نشده، اینجا گفتن از این قبیله، در حقیقت این اصطلاح محمل هست. با این که مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال همه اصحاب امام صادق علیه السلام را ذکر کرده، حتی منصور دوانقی را جز اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر کرده، یعنی کسی که از امام روایت داره، و در این حال این محمد بن مستنیر را ذکر نکرده، خب این دیگه بالاخره حال او معلوم نیست، روی حساب نمیشه به روایتی که در اون روایت این حکم اومده به این روایت نمیشه استناد کرد. اشکال سندیه، ضعف دلیل بر توصیف نداری، بله مجهوله، یعنی حالش معلوم نشده. خب این روایت، بله روایت محمد بن مستنی که در اینجا ذکر شده. در البته این روایت من حیث سند محل اشکاله. یه روایتی دیگه هم صاحب وسائل در باب 11 در رقم 7 شماره 7 اونجا نقل میکنه از محمد ابن مستنیر، اونجا داره که بله شیخ اونجا داره که مرحوم صدوق به سندش از ابن محبوب از ابی جعفر احول دارم مؤمن طاق باشه دیگه، محمد ابن مستنیر از امام باقر علیه السلام انهو قال لمن اتقا لمن اتقا رفس والفسوق والجدال و ما حرم الله علیه فی احرامه. در اونجا داره که این بله در اون روایت این عبارت اومده که من اتقای در آیه شریفه که فرموده فلا اسم علیه لمن اتقا، مقصود از من اتقا یعنی محرمات احرام را کلن ترک کرده باشه، محرمات احرام را کلن ترک کرده باشه. خب بر اساس این روایت این تخییر در نفر روز 12 یعنی امکان خروج در قبل از شب 13 مال کسی است که اتقا این محرمات احرام را، ولی کسی که لم یتق محرمات احرام را این دیگه باید شب 13 هم بمانه. خب این یه روایت دیگه است که صاحب وسائل نقل کرده. این روایت اگر تمام باشد مطلق مرتکب محرمات احرام را ملحق میکنه به من لم یتق سید، نه خصوص نسا را، چون تعبیر در این روایت اینه که الرفس والفسوق والجدال، الرفس یعنی همون مجامعت النساء، والفسوق والجدال و ما حرم الله علیه فی الاحرام. این روایت دیگر اگر استدلال به او تمام هم باشد ولی فتوای مشهور که خصوص من لم یجتنب النساء را ملحق کردن، خصوص اون رو درست نمی کنه. روی این حساب برای ملحق کردن خصوص من لم یجتنب النساء به من لم یتق السید دلیل منحصر به همون روایت اول محمد، روایت اول بابه که محمد بن مستنی در سندش بود. اما حالا برای ملحق کردن بقیه محرمات خصوص نساء نباشه، من لم یجتنب محرمات احرام را، آیا می شود بر اساس این روایت دوم محمد ابن مستنی حکم کرد و ملحق کرد همه محرمات احرام را یا نه؟ خب اینجا برای استدلال به این روایت یک بحث من حیث سند این روایت هست که آیا این روایت من حیث سند معتبر یا معتبر نیست. بحث به اونجی که صاحب وسائل اینجا آورده ابی جعفر احول از محمد ابن مستنی نقل میکنه، محمد مستنی اگه باشه همون مشکل که در حدیث شماره 1 بود اینجا هم هست، ولی اشکالی که به صاحب وسائل کردن در کلام مرحوم‌های خویی و غیرشون اینه که در سند این روایت صحیح محمد ابن مستنی نیست بلکه سلام ابن مستنیره نه محمد ابن مستنی، چون این روایت صاحب وسائل از فقی نقل میکنه، در فقی سلام ابن مستنیره نه محمد ابن مستنی، و سلام ابن مستنی قابل توثیق هست. با چه بچی قابل توثیق؟ مرحوم آقای خویی فرموده که بر اساس رجال تفسیر قمی این سلام ابن مستنی قابل توثیقه، چون سلام ابن مستنی در سند روایات در تفسیر قمی واقع شده. خب با توجه به این مطلب این روایت من حیث سند مشکلش حل میشه، برخلاف روایت اول باب میشه. مشکل سندی در این روایت نیست بنابر این مطلب، اما من حیث دلاله آیا دلالت بر این مطلب میکنه یا نه، خب این بله اشکالی که اشکال کردن در اینجا به این روایت اینه که از این روایت بله نمیتونیم ما با استناد به این روایت نمیتونیم مطلب را اثبات بکنیم. حالا این تا اینجا اشکال سندی حل شد، حالا این حل تامی هست یا مناقشه داره، حالا بعد برمیگردیم. ولی حالا در بررسی استدلال به این روایت برای این مدعای عام که کل من ارتکب محرما من محرمات الاحرام، این باید شب 13 بمونه، ملحق می شود به من لم یتقصد. گفت در بررسی استدلال اینجور فرمودن که من حیث سند ما این روایت را قبول می کنیم، اما من حیث دلاله این روایت قابل قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه در اون روایات سه اومده بود که در خود اون روایات سید اومده بود که برای کسی که اتقا سید تخییره، و مفهومش این بود که غیر من اتقا سید تخییر نداره، ولی من اتقا سید میتونه. خب مقتضای این که من اتقا سید یجوز له اینه که چه مرتکب محرمات از محرمات احرام شده باشه یا نه. ملاک در این تغییر اتقاء سید و عدم اتقاء سیده. کل من اتقاء سید و این ارتکب ساید المحرمات یجوز و لغو نفر روز اول. روی نساب اون روایات اتقاء سید چون دلالت بر این دارن که من اتقاء سید تغییر درش هست، به وسیله اگر روایت سلام ابن مستنی من حیث سندم تمام باشد باید حمل بر استحباب بشه، چون اون دلیل روایات سید فرموده کل مل تق سید لغو نف یوم ثانی عشر لا یجب علیه مبید ثالث عشر. این روایت میگه که نه یجب، خب جای جمع عرفیست که حمل بر استحباب میشه. این یه دلیل. دلیل دیگه که عمده دلیله اینه که اینجا شب 13 برای کل من ارتکب محرما من محرمات الاحرام واجب نیست. به جهتی دلیل بر این چیه؟ دلیل بر این سیره قطعیه هست، بر این که اینطور نیست که مؤمنین افرادی که حج انجام میدن همه اونها شب 13 بمونن، با اینکه عادتاً افرادی که رفتن حج این محرمات احرام رو شی من محرمات احرام رو عملا مرتکب میشن دیگه، ولی در این حال هیچ اعتنایی به این جهت ندارن که بگن ما مثلا تذلیل کردیم به خاطر اعتکاف حرمت تذلیل بیایم شب 13 اینجا بمونیم، یا مثلا ازاله شعر کردیم، یا مثلا عقص و لوف که ناخونامو که تقلیم اسوار کردیم به خاطر تقلیم اسوار بیاییم شب 13 هم خودشون را ملزم به ماندن در شب 13 نمیدانن. فقط اونایی را که از سید اجتناب نکردن اونها هستن که میمانن، ولی بقیه حاجی ها ولو محرمات که عملا محرمات دیگه احرام را فی الجمله مرتکب میشن دیگه. در این حال میبینیم در اونها التزام به موندن در شب 13 نیست. خب این نشون میده که موندن در شب 13 برای این افراد وجوب نداره، و الا اگه وجوب داشت چون مسئله کثیر الابتلاء هست لظهره و لبانه، بال اینکه برخلاف اون ظاهر شده. عمده اینه که به حسب سیره قطعیه مؤمنین که بر عدم التزام به موندن در شب 13 هست، به وسیله این رفعیت میکنیم از ظهور این روایت سلام ابن مستنی در وجوب مبیت یا لیله ثالث عشر. خب این قسمت اخیر از مطلب مرحوم های خویی که ما به وسیله اون سیره قطعیه رفعیت میکنیم. این قسمت بعد از مطلب اخیر فرمایششون تمامه، جای اشکال در این قسمت نیست. حتی اگه ما دلیلی هم داشتیم بر که این دلیل به ظاهرش وجوب متابعت، وجوب مبیت را دلالت بکنه، ولی به وسیله سیره قطعیه باید از ظهور این دلیل رفعیت بکنیم، حمله بر استحباب بکنیم، مثل بقیه مواردی که من حیث دلیل لفظی به مقتضای صناعت دلالت دلیل بر وجوب تمامه، ولی سیره به وسیله سیره رفعیت میکنیم، مثل وجوب اقامه در بعضی از نمازها از جمله نماز جهریه که دلیلی داریم که به حسب ظاهر دلالت بر وجوب میکنه، ترخیص در ترک در او داده نشده، ولی عملا میبینیم که التزام به اقامه به این نحو که اگر کسی انجام نداد مردم نماز او رو باطل بدونن اینجور نیست، بله به عنوان عمل مستحب مؤکدی که در نوعاً در صدد انجام او هستن اینو میبینیم، ولی جوری نیست که اگه کسی انجام نداد او را ملامت بکنن که چرا واجبت رو انجام ندادی ترک کردی، بلکه با او معامله میکنن، معامله غیر واجب رو، یا در مواردی مثل غسل احرام و غیر غسل احرام که بحث به ظاهر ادله لفظیه دلالت بر وجوب تمامه، ولی اینطور نیست که عمل متشرع در اینجا بر لزوم و بر التزام به این فعل باشه. این قسمت اخیر تمامه. اما اون چی که در تصحیح روایت من حیث سند فرمودن و اون جواب اولی که من حیث دلاله برای رفعیت از ظهور فرمودن، اشکال اینه که این دو مطلب تمام نیست. اونی که من حیث سند درست کردن که مراجعه به تفسیر علی ابن ابراهیم و رجال تفسیر، خب این بر اساس مبنایی که ایشون داشتن که از مقدمه تفسیر اینجور استفاده میشه که تمام افراد واقع در سند افراد ثقه هستن. من حیث المبنا یه قاعده ایشون ملتزم شدن که کل من ورد فی رجال تفسیر قمی حکم به وثاقت به اعتبار اون میشه. اون اشکال مبناییه، این مبنا تمام نیست، نمیشه از اون مقدمه این مطلب رو استفاده کرد. اما اون چی که در جمع بین روایت سلام ابن مستنی و بین روایات سید فرمودن که چون در روایات سید اومده که من اتقه سید، بله من اتقه سید لهو تخییر و لهو نفر روزه، نفر روز دوازدهم لهو ان ینفر و لا یبقا، مثلا در منا از این طرف روایت مستنی میگه که بله روایت سلام ابن مستنی میگه که نه لهو بله یجب علیه البقا، این باید بمونه در شب 13. به این صورت جمع کردن بین این دوتا مناقشه و ملاحظه در این جمع که ما با توجه به این دوتا دلیل، اگه این دو دلیل یعنی صحیحه حلبی را حساب بکنیم که فرموده که اذا اصفه فلیس لهو ان ینصرف نفر الاول، یا چون بعد امام به این آیه شریف استشهاد فرموده که مقصود اتقه سیده، این صحیح حلبی را با روایت سلام المستنی اگر معتبر فرضش بکنیم، من حیث سند سندش هم درست بکنیم، اگر این دوتا را با هم ملاحظه بکنیم جمعش به این نحوی نیست که در کلام مرحوم خوی اومده. چرا؟ به جهت این که اولا این روایت سلام ابن مستنیر اگر تمام باشه در حقیقت مفسر نسبت به اون آیه شریفه هست و بیان میکنه که اتقای در اونجا خصوص اتقای سید نیست. اتقای سید به عنوان یکی از محرمات احرامه، چون سعی سعیه حماد، درسته که امام در صد فرمود که اذا اصاب المحرم از سید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول، بعد به آیه استشهاد فرمود در آیه کلمه لمن اتقا بود، امام فرمود که اتقا سید. خب اینجا که ما باشیم و سعیه حماد به تنهایی، تفسیر امام از این روایه از این آیه میشه که اتقا یعنی اتقای سید، خصوصی چیزی دیگه یا نیست. ولی این آیه این روایت در مقابل دلیلی که میگوید اتقا سید و غیر سید از بقیه محرمات، در مقابل او دیگه نمیتونه مقاومت بکنه، معارض با او اصلا حساب نمیشه. چون اینجا در حقیقت بعد از این که در روایت سلام امام به صورت مطلق اتقا را معنا کرد، اتقا را اتقا من جمیع المحرمان معنا کرد، این قسمت اتقا سید حمله بر مثالیت میشه، از باب این که فرد بارز اون میشه. اگر ما اون بچه دوم که اشکال نداشت، اگر ما خود این دوتا روایت را فی حد نفسی بخوایم در نظر بگیریم، جمع بین سعیه حماد که میگوید اتقا سید، مراد از اتقا اتقا سیده، و روایت سلام بن مسترنی که میگوید مراد از اتقا اتقا رفض و الفسوق و الجداره، جمعش به این میشه که ما روایت دوم را عفو بکنیم، اون سعیه حماد را هم بر مثالیت بکنیم. این در حقیقت تفسیر اون جهت میکنه. این یه مطلب که بله هر دو در دو تا روایت در مقام تفسیر آیه هستند در حقیقت دیگه. اون روایت اول تفسیر میکنه اتقا را به اتقای سید، روایت دوم میگوید مقصود از اتقا سید و غیر سیده، تفسیر به معنای عام میکنه. در روایات وارد در تفسیر اگه دو دسته روایت داشته باشیم، یه دسته حصه خاصی را بیان کنه، دسته دیگه معنای عام را بیان بکنه، مقتضای صناعت در این موارد اینه که اون اولی را حمله بر مثالیت میکنن، حمله بر موردیت میکنن، اما در حقیقت در نتیجه به اون عموم به اون مطلق ملتزم میشن. این اولا که از این روایات وارد در تفسیر آیات، قاعده جمع بین روایات وارد در تفسیر اینه که همیشه به اون تفسیر عام عطف بکنیم و تفسیر اخص رو حمله بر روایت مفسر به اخص رو حمله بر موردیه رو مساقیت بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا که قبول کردیم نه اینا واقعا نظر جهت تفسیر فی حد نفسی، این روایت من اصاب سید میگوید که من اصاب من اتقا سید، او میتواند روز نفر بکنه. و این به اطلاقش من اتقا سید میتواند میتواند نفر بکنه، این به اطلاقش دلالت میکنه بر این که چه محرمی از محرمات دیگه احرام رو مرتکب شده باشه، تذلیل تقلیم اظفار نمیدونم ازاله شهر کرده باشه چه ازاله شهر نکرده باشه، به اطلاقش دلالت میکنه. بله اگه دلیل نداشتیم به همین میگفتیم که همین کافیه، ولی این اطلاق به واسطه اون روایت دیگه‌ای که میگوید من تقصید ولی ارتکب محرمی از محرمات دیگه احرام را، او باید بمونه. خب اینجا جمع به اطلاق و تقییده، یعنی اون روایت سلام ابن مستزنی میشه مغیر اطلاق. او حمله بر استحباب مال جاییست که موردن یه مورد باشه تنافی در حکم داشته باشه، یکی به نحو وجوب یکی به نحو یکی ترخیص در ترک بده، ولی در جایی را که از جهت موردی نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق باشه، مقتضای صناعت حمله بر مقتضای صناعت تقییده. پس اگر روایت سلام ابن مستنیر تمام باشه من حیث و سند، اگه تمام باشه در با این را با روایت هم حماد که در نظر بگیریم، مقتضای جمع عرفی این میشه که ما حکم به ملحق شدن کل منعتق و محرمات به من اصاب سید بکنیم. بله اون مطلب دومی که ایشون فرموده مطلب دوم تمامه که سیره قطعیه برخلاف اینه. عملا ما میبینیم که حجاج با این که در طول زمان احرام مرتکب محرماتی شدن، ولی هیچ گون، ولی اینطور نیست که این قسمت رو مواظب باشن، اونایی را که محرم از محرمات احرام رو مرتکب شدن اونا خودشون رو ملزم به موندن شب 13 بدونن. این مطلب تمام عمده این مطلبه، بلا اگه از این مطلب رفیت بکنی مقتضای صناعت حکم به الحاق.